در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترمی رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدین. در این اواخر به خاطر مشکلات تکنیکی و تلفن‌های مستقیم تعداد پیام‌هایی که درباره گمشدگان هست کم و کم شده می رود. ما امکانات دیگر را در اختیارتان می‌گذاریم، اما نمی‌دانیم از آن تمام کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند استفاده می توانند یا نی. مثلا واتساپ رادیو آزادی در اختیارتان است. شماره واتساپ ما را می دانید: 00-42-21-12-46-01 در خدمت تان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: 00-42-21-12-46-01 در اختیارتان است. و همچنان شما می توانید پیام هایتان را در مورد جستجوی گمشدگان یا در مورد گمشده خود بگذارید. می توانید برای نزدیکانتان که در خارج کشور تشریف دارند هم پیام بگذارید، مثلا سلام بگذارید، ایدی کنید، سال نو را تبریک بگویید و یا نوروز را. زیرا گفته می شود که تقریبا در حدود 7-8 میلیون انسان افغان در ممالک مختلف دنیا بسر میبرند و تعداد زیادی از افغانها در خارج کشور آرزو دارند که با اقاربشان در داخل افغانستان در رابطه باشد. بنابراین در شرایط فعلی یکی از امکانات همانا برنامه در جستجوی گمشدگان هست. یک بار دیگر تکرار می نمایم: اگر می خواهید برای اقارب خود سلام بفرستید، چی از داخل به بیرون و یا از بیرون به داخل، می توانید در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. واتساپ رادیو آزادی 00-42-02-21-12-46-01 در خدمتتان است. منتظر پیام های شما. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
سلام به تمام کارمندان رادیوی آزادی، اسم من شیردل فاسون است، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. یک گمشده داشتیم به نام سارگول ولد وزیر، بشنده ولسوالی درقط ولایت تخار. مدت 2 سال میشه در کشور ایران ندرک شده و هیچ معلوماتشان به فامیلشان نیست. هر کسی که معلومات داره میتونه به شما تماس بگیرد: 078-460-9058 070-64-499-82.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوید. یک گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران، یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوالی نداریم، نه دوست، نه یار، نه رفیقش، هیچی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود: 077-065-67-46 077-065-67-46.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی، فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنوه، لطفاً به این شماره در تماس شود: 0919-428-1021 0919-428-1021.
از ولایت بادغیس هستم، گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاعی دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیقی داشته باشد و این شماره تماس بگیرد: 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک، ولسوالی مرکز بیسود، قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 0098-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا.
افغان ها در خارج افغانستان.
در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن، چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیاد از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند، که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان.
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت می‌کنند که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده، ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. به ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم به سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال اخیر بسیاری افغان ها از ایران به از طریق راه های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه. و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره احصای دقیقش فعلا در دسترس نیست.
آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون، یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع 6.5 میلیون میرسید. و بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از او عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. ولی گزارش هایی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف پراکنده باشه.
انجینیر فرید یار، رئیس انستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، شما چی فکر میکنین در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما برتان حالی یک رقم بودم. این احصائیه بسیار مشکله، اما مجموعا از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب بر اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
دیاسپورا،
افغان ها در خارج افغانستان.
محترم آقای وحید رویان، مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ، از شما خواهش میکنم که خود اگر معرفی کنین. سب
مدت 53 سال از در شهر هامبورگ هستم. نام وحید رویان است، از لیسه عالی علی نجات که فعلا امانی است. بعد از یک مدت تحصیل در فاکولتی حقوق آمدم در سال 1970 به آلمان. از این نظر به شهر هامبورگ از مدت 53 سال در هامبورگ هستم. پیش در وقت علازدای شاه سال 1978 با آمدن کودتای کمونیستی بگویم یا 7 اپریل 1978 و بعد از اشغال روس در افغانستان 1979 دسامبرش دیگه با اینجا ماندیم و اینجا ماندنی شدیم. نصیب قسمت داره اینجا ماندیم تا امروز در شهر هامبورگ هستم. مهاجرین ما آیستا آیستا آمدن که فعلا درود بالاتر از 205,000 افغان است در اینجا. دیگه از اینجا ماندیم، اینجا کارهای به مهاجرین زیاد آمد و به اینجا مشغول شدیم و ادامه خود سپورت داشتیم در افغانستان. خودم به تیم ملی فوتبال افغانستان بودم، البته از سالها در افغانستان هم مسابقات باکس پینگ پونگ اینا قهرمانی داشتیم و افتخار داشتیم به وطن بودیم.
آقای رویان، در کدام ساحت تحصیل کردین؟
من البته در وقت کالبان آمدم، مشترک حقوق خواندم در اینجا نمیشناسن در افغانستان. به صورت باز من به تحصیلات خودم اقتصاد بخواندم.
شما در دست کدام معلومات دارین که در بیرون افغانستان چقدر افغان بیرون افغانستان خواهد باشد؟
این بسیار مشکل است که راجستر از اینا باشه. در اینجا بسیاری هم بسیاری ما شما شاز زندگی میکنه، مدار و وطندارای ما. به این اساس ایستایی درسته و شخص خودم گفته نمیتونم که چقدر هستن. تا جایی خبر دارم 40-45 هزار افغان مفیدن به ترکیه میباشن. دیگه از خاطر ایستایی بسیار مشکل است که اونا راجستر باشن و بگوین. و تنها اجازه به خود میتونم که در شهر هامبورگ ما تقریبا دارید 55 هزار افغان هستن.
حال افغانایی که میخواین از افغانستان بیرون برن، برای از اینا توصیه شما چی از جور باید بیاید؟
با واقع چه برطور میگم، ما با شهر هامبورگ با بلدیه ما یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود که در روی مستم داشتیم. بسیاری از دوستا و افغانای ما هم بودن. اینا تا حال 400 هزار میل ایده بستر ها میل آمده از افغانستان که نام میخواین آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخوندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان مردان رسمن خواستن و 15 هزار 700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلام کرده بودن بسیاری از وطن‌دارای ما رو غلط فهمیده بودن که نا گفتن که ما در ماه 1000 نفر از 1 تا 1000 نفر افغانا رو می‌خوایم. مقصد از اینا از 1 تا 1000 نفر کسایی که در روی 15700 نفر اینا ویزا دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود فلاید نیست در افغانستان مثل کم است. اینا کوشش میکنن که اون ما رو اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت عام. ژورنالیست ها رو مثل سابق پارلمان که من ژورنالیست هستم در فلان جای کار میکردم، حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامش که کدام مکتب خودن چه وقتی ژورنالیست بودن و کجا بودن همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنم. که این البته ممکن که نظر و گفتار از اینا بعد از این که تمام شهر آلمان هم میگم، مقصد مثلا که شهر آلمان گفته تا که ما این 15700 نفر خود بریم فیلن نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایش رو مردم نگیره بر وکلا نتن وکلام اینجا کلش رو نمیگیرن بیاد. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو بر زنا نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلش بسته ما شما قاچاق براست و قاچاق برا که میرن اینا رو وعده وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برزنا بسیار مهم اوکراین است. در آلمان در هامبورگ ما تقریباً در 3,000 اوکراینی داریم در ظرف یک سال که دیروز سالگرد یک سالگیش بود و در سر تا سر آلمان بالاتر از 1.2 میلیون است و این حال کل اروپا اولین را کوشی داره که اوکراین این جای نیست، به او اساس بسیار بر وطن‌دارای ما مشکل است.
استاد محترم، اگر ما شما را بخواییم بسیار خلاصه به شنوندان معرفی بکنیم، چگونه شما را معرفی کنیم؟
والا ما دفتر ما تلفن ما روی تمام خوارا و برادرای ما وعده و عید نمیتون برش بشار که من این کار را میکنم. مشکلات داشته باشن، سوال داشته باشن، همین تلفنی که شما برمه میکنین من براتون بگم. من واتساب ندارم که من واتساب داشته باشم و از یک سال به این طرف تمامش را چیز کردیم چی میگن قطع کردیم. برای یک برمه میزیاد میامدک و وقتش نبود که من در روز 1,500-200 میلی که میامد من او رو بخونم و اونام مشکل بود که من یک چیزی کار برای زنا کرده بتانم، به او اساس مشکل است و من کدوم وعده و ایت نمیتونم. اما هر کس که مسئولی من خواسته باشه به دو دیده من 24 سال در خدمت شده است.
آقای رویان، شما در زندگیتان راجع به خاطرات شیرین و تلختان اگر کم کم بگوین که یعنی در زندگیتان چی خاطره شیرین دارین چی خاطره تلخ دارین؟
من همیشه میگم به خود زندگی خود گفتم همیشه پوزیتیف میبینم، هیچ خاطره من خراب نیست. بهترین جنت برای انسان خاطرات است. آلمان ها میگه چرا ما جنت ندیدی، اما خاطرات ما برای ما جنت است. من همیشه از افغانستان در وطن خود افتخار میکنم، بهترین خاطرات داشتیم. باید برطان فرموگویم از سوپرستار بودم در 1966 وقتی که آلمان انگلستان قهرمان فوتبال دنیا شد. اون وقت از خود ما یک اکسمه در باید سپورت من سال بود یا بر صورت آقای اتبادی مرحوم مرا تلفن کرد و عکس همین فوتبال ما در پوسته افغانستان 1966 بود که یه بهترین خاطرات و دیگه خاطرات که من میشه از حضور صدراعظم دکتر یوسف خان، از وزرای وزیر معارف افغانستان و تمام، اگر من برتان همه رو بگویم مدت زیاد در بر میگه، همین تمام خاطرات من همیشه جاویدان است. با در شهر خود آلمان هم همیشه تا به حال هم به سپورت به نام افغانستان مسابقات 42 کیلومتر میکنم و 20 کیلومتر و سال 15 تا 16 مرتبه مسابقه های دویدن بین‌المللی میکنم به نام افغانستان. و همیشه که من در سپورت رفتیم در طول مدت 53 سال آلمان هم به نام افغانستان و خاطراتش هم میشه جاویدان از خاطراتم که دارم و من بسیار راضیستم و افتخارم دارم که یک افغان هستم و تا به حال رو همونجا چرا ما به نام افغان آمدیم اینجا، وقتی که ما آلمان آمدیم ما اینجا ویزی آلمان کار نداشتیم، دولت ما شاهی بود. علازد مرحوم شهید فقید علازد زرشا خداوند تعالی بیامرده شد با جمعی اموات ما، ما در این شاهی بود، ویزا نداشتیم. اگر از سه ما زیادتر میموندیم موزینا بر ما ویزا میدادن. اما با حال شرایط وقت تابروز فرق میکنه، تمام خاطرات که در افغانستان در با امریکا رفتیم جاویدان است برای من. به هیچ دو کلام خاطری خراب ندیدیم نداره. ما شما همیشه باید پوزیتیف بیرم بر برادر خود، به نام افغان آمدیم و به نام افغان میمیریم و به کلمه الله اکبر تولد میشیم و به کلمه الله اکبر هم بر قبر میشیم.
از فوتبال یاد کردین شما، یعنی در تیم ملی فوتبال افغانستان هم بودین، خاطرات زیبا دارین، یعنی دوش ها بودین، سپورت کردین، در 20 متر دویدین، در 20 متر و در 40 متر کلش فهمیدین. منتها شما غیر در عمرتون دویدن داشتین، در فوتبال بده و در دوش بده، وقت برتون پیدا شوه که عاشق شوین و فامیل بسازین یا نه؟
سوال خوب است. البته من خانم دارم آلمانیست، اما اولاد چون شرایط وقتی که ما ازدواج کردم شرایط یک محصول در این مشکل بود که ما اولاد داشته باشه و با شرایطی که خودم تربیه شدن در وطن همونطور که به پدر و مادر و اینا محبت داشتیم، اینجا برای من مشکل بود که من با یک خانم آلمانی همون تربیه که خودم شدیم این سر از اینا ما این مطابق چی کنیم به اصطلاح بقبولانیم. این مشکل بود. به اساس این من نتانستم که من نخواستم که اولاد داشته باشم. امی بعد از هم که اولادهای که جمعه آمد امی هم اولادهای ماست. من خود برای خود از امی دوستا و افغانهای ما کامده از را افغان ما رو میگه بعیس اولاد، بعیس خواهر، بعیس برادر، بعیس مادر. چرا من مادر خود نامش وقتی که من روسیه رفتم سال 1966 مادر خبر نداشت که من فوتبال سپور میکنم، چرا خوش نداشت. به او اساس قسم کرد کسی من که میری منتها شراب سگه چرس بگیرید در بازاتی که برای ما به او قول کردیم تا طالب و نمور افتخار میکنم که نام مادرم به دست نشته کردیم و تا به حال و دوستا و افغانان ما خبر دارن که من همیشه به مادر خود، به برادر خود، به شخص خود صادق بودیم و من تو را میمانم انشاءالله. و من تو را بود که من نخواستم که اولاد داشته باشم که بوشکی که برادرانم فرید جان، زکی جان مرحوم خدا بیامرزش، برادرم توفیق جان و خواهرانم که تربیه شده بود، من نمیتونستم در اینجا واقعا نورا همون تربیه که خود ما شدیم در اینجا سر خانمم قبول کنم. دیگه این که اینجا هستیم نام خدا، وقتی که بودیم 40 نفر اینجا بودیم در سالهای 50 سال پیش، حال کسی نمی که پایمین دوستا و وطندارش هم اولاد ما هم هست، برادر ما هم هست. آدم بر خود پدر هم بسازه، مادر هم بسازه، در هر جای که هستن و همیشه پوزیتیو بینه. اولاد اگر می داشته اومد از ما دور بود، اما اگر چیزی که بود ما میخواستیم که نام افغانستان خراب نشه، برای که اولاد ما میشه، چرا برای ما کلمه افغان و افغانستان بالاتر از همه چیز بود و هست.
خب این چیزا هم نصیب و قسمت است. به هر حال آقای رویان، شما حالا در مورد افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، مخصوصا در اروپا هستن، برازی که خبرهای ضد نقیض همیشه میبراین، بعضیا بندی میشن، بعضیا لتکوب میشن، توصیه شما برازی اینا چی است؟ چی باید بکنن این افغانا که بتانن اسمی که شما گفتین نام افغانستان خراب نکنن در جهان؟ توصیه شما چی است؟
جبر تاریخ، تاریخ از سابق قبالان هم نمیامدن اینجا، میامدن موتر میخریدن میرفتن، به اصطلاح خود بهترین وطن بر ما بود. اما وقتی که فقر و بیچارگی و شما میدانید که امیال هم کستن، موضوعات اقتصادی است. اروپا میگه که ماجرین که اینجا 90% اقتصادی است، اینا اون بیچاره که دارن از میشانه است که ما میریم آلمان میریم یا اروپا میریم از بکردن به ما نصیب و قسمت. که پیسر شما خوب گفتید نصیب و قسمت، اینا همش میخوای به همونی که در راه شهید میشن، راه پیسیش قاچاق بر میبره. من واقعا شبرتان مقیم از فیران شرایط بر اروپا بسیار مشکل است که اینا رو بگیره رقم تو فوتبال وارس هر روز از این شهر بشار، از این مملکت به کشور دیگه میرن، از این کشور به کشور دیگه میرن، خدا سرگردان میکنن و فامیلایشان هم به بیچاره را که اینا به یک امید میرن. و اکثر از اینا فیره نوانای ما هستن که از 20 سال 25 سال در یک مملکت دیگه بودن و اینجا میرن و واقعا اکثرشان نه تذکره دارن نه پاسپورت دارن و اینا به نام افغان میاین. اما اینا رو با ثابت نمی‌سازن که چون کسی تذکره داشته باشد از این خاطر است که بسیاری افغانای ما در اینجا هنوز هم پذیرفته می‌پذیرشان نه قبولشان نمی‌کنه که برشان مأمور ویزای اقامه را بده. به او اساس خواهش واسه میست که اینا که من باید بس تفنگ پر کرده باید تذکره داشته باشن. بعضیشان که داشته اونها در راست پیشان گم میشه من و بسیاریشان در این افغانستان تولد نشدن، در یک ممالک کشور دیگه بودن و میگم ما افغان هستیم، تذکره خود را ناوردیم و برشون مشکلات زیاد است. واقعا بسیار افغان ما ترود اگر دروغ اگر اشتباه نکرده باشم در بیر 100,000 افغان ما نوز هم به تذکره است اینجا و سفارت ها نمیته برشان اینا میگه که از افغانستان بین از 14 ماهی 15 ماهی که وقتی که طالب آمده سفارت خانه کار نمیکنه، رسمی نشناخته نشانه و اروپا به او اساس مشکلاتشان واقعا که زیاد است، بسیار زیاد است.
آقای رویان نظرتان یا امیدتان بر افغانستان چطور است؟ به افغانستان آیندهش چگونه میبینین یا چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شد و چی فکر میکنین؟
آینده یکش بد است خود ماست، خود ما باید باشه مشکل شرایط است چی فهمای ما همیشه بیرون آمد. الماس طلای ما که همین محصولین بودن همین تحصیل کرد دای ما جورنالیست ها مثل شما واره عزیزای ما که بودن همیشه بیرون است و اینا رو به کدام سویه به کدام جای باشن و برای خودشان هر کس میخواه که برای یک شب تقریبا نکسه ما قبل وزیر خارجی افغانستان ما وقت کارمان آمدم در یک احسایه مکتب مکاتب عالی این مکتب نجات استقلال غازی حبیبیه نادریت در وقت زمان ما میشیش با لیسه بودم. من رفتم به روز برای فوتبال پس که آمدم صرف های 12 بچه های مستشاگرد های صرف 12 یک احسایه گرفتن از شهر کابل این در سال 1966 1345 میشه نفوس شهر کابل 300,000 بود 300,000 و امروز 6.5 میلیون در بودجه افغانستان 500 میلیون بود در اون وقت 1966 که مطابق 1345 شده اینا رو بوده با یک مقایسه کنین بسیار مشکل است که 6.5 میلیون نفوس که در خود کابل آمده و حال شده نفوس افغانستان 36 میلیون. وزیر خارجه گفت که 16 میلیونش میخواه که در این طرف اروپا و مقصد در آلمان به
بله به هر حال دیگه چیز گفتنی دارین استاد؟
من شما بسیار زیاد تشکر من شما جهان سپاس بکرم من در خدمت شما و تمام برادرها و خواهرای خود هستم.
آقای وحید رویان بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان،
خدا شما را کم نکنه تا بعدن.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم، مکتبم در کابل تمام کردیم، بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابراین مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجاربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه مجرا میکنم. سال 1394 دمی بخش داخل شدیم و تا فعلاً هم وظیفه دارم.
زمانی که معسل بودین، درس میخوندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت ای رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما بمی بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم بمو موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر سب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از این که ما می فهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان و منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه‌های خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سرکارتان با کدام کتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشان فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشان کسایی هستن که از طرف شوهرهایشان معتاد شدن. یکی شوهرهایشان در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهرها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفلار هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای چند سال بودن. یکی از مریضای ما تخمین روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را مطاد با مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونو قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنه ها رو تریاب اینا رو کشت میکردن. این از سن 10 سالگی مطاد با مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود است و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد به شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشست زیاد کنه و فیلن هم مکتب خدا خلاص کرد. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سازمان شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهن سالترین؟
کهن سالترین خانم که تدو یه خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. اقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما این را تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده اگه داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تغییر داده شد و دوباره ارادش فهمی شد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن که بگویم به یک حالت قرار می داشته باشند. حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، وسوسه به مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و وسوسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره، خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات می داشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که می تونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات همراه خانواده ها داریم، هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما همراهشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی ایتیار در مورد مراحل تداوی در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های رو ما انجام میدیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه و 50% در تداوی مریضا فامیل خانواده شنن نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد، در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم، در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه، به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با و حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشو مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه، در هر رشته که تحصیل کرده باشه خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند، فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به ای داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری در یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که رادیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مناجیات هست و ما خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چه زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نورامی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه میکنه. این در نمو صورت ما میخواییم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امروی دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا ای که استراب داره، یا افسردگی داره، یا این اعراض داره، این علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم به دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و استعبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر سازمان شود. اما در افغانستان رقم نیسته. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم با شانمی مشوره نمیتیم وقت بیرون هم دوای اصاب میگیریم یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیریم، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاییم و جلسات روانشناسی خود ادامه بدیم.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانما فعلا در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شاید این که بند نشه، خب فعلا آرایشگاه و اینا رو بسته کردن و قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که من ایسی یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه. طبعا ما هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و امید هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر آنه را دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن به خداوند مهربان است که شرایطم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
شام ها کے بیان بارها که تمنای بسمر